بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی که خاطرات شخصی که سرکار خانم طباطبایی از امام نقل میکردن اینجا که مشاهدات خود ایشون بوده در بیت امام میشنیدم، با خودم فکر میکردم که ما و نسل ما دقیقا و در درجه اول به خاطر همین ویژگی ها در امام بود که بهش ایمان آوردیم و به فرمان او وارد آتش شدیم، نسل ما و دوره ما. خب همزمان با ایشون فقها، فیلسوفان، متکلمان کم نبودند، حتی کسانی که عارفانی که تو عرفان نظری دستی داشتند و دارن هنوزند، سیاسیون و انقلابیون هم کم نبودند، اونایی که حرفای رادیکال و تندی هم می‌زدن علیه دستگاه شاه یا حتی دعوت به چگوارا بازی و چریک بازی و اینا هم می‌کردند، اونا هم کم نبودند. ولی چرا یک نسل ما به هیچ کدوم از اونا ایمان نیاورد؟ ممکن بود به همه اینا احترام بگذارن، به فقیه و فیلسوف و متکلم و عارف و مرجع تقلیدش و به چریک و مبارز و انقلابیش، اما دنبال اینا را نیفتادن. یه چیزی بود در ورای همه این ویژگی ها و جامعیتی که او داشت و او دقیقا برمیگشت به همین نکاتی که چند نمونهشو ایشون نقل کرد، چیزهایی که جسته و گریخته به گوش نسل ما رسید و او رو ندیده طالبش شدن. ما شهادت خیلی از برادرانمون رو دیدیم، کسانی که امام رو هیچ وقت از نزدیک ندیده بودند ولی به گونه ای عمل میکردن که گویی شب و روز با امام بودن، شب و روز انگار با امام بودن. مکرر من این صحنه رو، هر کسی که بوده تو صحنه انقلاب و در جنگ در حد عادی مثل ما، صحنه رو مکرر دیده. من بیاد میارم در بیش از 20 سال پیش در عملیات خیبر کنار دجله، 40 کیلومتر تو عمق عراق، که بچه های ما محاصره بودن، شهید و مجروح و خیلی اونجا موندن، مجروحی رو، بسیجی رو که پاش قطع شده بود، شکمش دریده شده بود و در حال احتضار بود و به بقیه بچه ها که اطراف ایشون مجروح بودن افتاده بودن میگفت اگر برگشتید و امام رو دیدید از طرف ما از امام عذرخواهی کنید که ما نتونستیم خاکریز رو نگرش داریم. این حرفایی بوده که در لحظات شهادتی بچه ها می زدن در حالی که امام رو هیچ وقت هم ندیده بودن از نزدیک. لازم هم نیست اینجور آدم ها رو از نزدیک ببینی اصلا. اون چی که باید دید همین خصلت های بزرگ انسانیست، همین که حاضر نباشه حتی در یک نامنگاری به تعارف یک کلمه خلاف واقعی که اینطور خلاف واقع ها دیگه مرسوم ترین حرف هاییست که ما می زنیم، ولی به تعارف هم نگه. یعنی اگر ننویسه من همیشه به یاد شما هستم، بگه من گاهی به یاد شما هستم. و اونی که برای ما اهمیت داشته همین بوده که یه آدمی داره فرمان جهاد و شهادت میده به نسل ما و به بچه های ما که براش جان انسان و حتی کوچکترین حریم کوچک عادی ترین آدم ها براش مهم و مقدس، و کسی با ما حرف میزنه و صحبت میکنه که نه تنها بر تخیل خودش بلکه بر تفکر خودش هم مسلط. ولی آدم های زیادی بودن که حرفای گنده گنده، حرفای قشنگ خیلی زدن و بر خودشون مسلط نبودن، میخواستن بر ما مسلط باشن، فرمان های بزرگ به ما دادن، ولی نسل ما و هیچ نسلی دنبال ی آدم ها تا این حد راه نمیفته که اگر بهش بگن وارد آتش بشید بشه و نپرسه بعدش چی میشه، بر میگردم یا بر نمیگردم. من این خاطراتی که ایشون نقل میکرد به یاد آوردم که دوره ما بچه ها چه تو انقلاب، چه تو جنگ، چه تو درگیری های سالهای اول انقلاب، درگیری های داخلی، تماما و فقط به خاطر همین خصلت های امام بود که دنبالش را افتادن. و الا ما فقها ها و مراجعی داشتیم که آدم های بدی هم نبودن، اما بدون این که مجاهد باشن تقیه میکردن، چون تقیه مال مجاهده نه مال قائدین. اینا مجاهد نبودن ولی تقیهشو میکردن و یک سیلی برای دین و برای همین مفاهیمی که ازش صحبت میکنن نخوردن و نحاضر شدن بخورن و از اینجور افراد داشتیم، همیشه هم داریم، هم خواهیم هم داشت. هیچ نسلی هم به فرمان اینجور آدم ها به استقبال مرگ و شهادت نرفته و نمیره. به فرمان کسی میرن به سراغ شهادت، میرن و برنمیگردن، بچه اول و دوم و سوم و چهارمشون رو میفرستن که میدانن به اون چه که میگه معتقد است و دنبال هیچی توی دنیا برای خودش نبود. این برجسته ترین محور شخصیتی امام بود. و اگر بسیاری از این بچه ها وارد صحنه های خطر شدن، رفتند و برنگشتن، یا اگر برگشتن صدمه خورده ولی بی توقع، همه به همه صرفا با استناد به روح بزرگ امام بود. اولا اون چهره ای که از امام و انقلاب در دنیا بیش از دو دهه است دارن تبلیغ میکنن، چهره حقیقی اون نیست. امام اگه وارد عرصه سیاست و جهاد و مبارزه شده، از نقطه عزیمت عرفانش بود. ولی چهره ای که از امام و از انقلاب او با عنوان بنیادگرایی دینی ترسیم کردن و دارن میکنن تو دنیا، چهره یک گروه فاناتیک، متعصب، خشن، تروریست، جزمندیش، ضد تمدن، ضد آزادی، ضد دموکراسی، تصویری که دارن ارائه میدن برای که جلوی موج عظیم گسترش انقلاب امام رو در سطح جهان اسلام و بلکه کل جهان بشری بگیرن و نتونستن و نخواهند تونست بگیرن، برای که بشریت میفهمن، میشناسن که خشونت واقعی، تعصب واقعی و استکبار حقیقی در کدام طرف این جبهه است. در این حال تلاشی که میکنن، یعنی نامهایی که به انقلاب امام گذاشتن، تعابیری مثل رادیکالیزم مذهبی، بنیادگرایی اسلامی و دینی، تروریسم بین الملل، اینا اسمهایی که گذاشتن روی جنبش اسلامی و جنبش مقاومت اسلامی ملتها، برای که بتونن راحتتر سرکوبش بکنن، برای که بتونن راحتتر اعدام بکنن، شکنجه بکنن، تخریب کنن و منهدم کنن. و بعد از دو و نیم دهه نتونستن این موج رو متوقف کنن. این موج کوچکی که در حلقه های محدودی شروع شد در ایران، امروز در کجای دنیاست که ایجاد موجهای جدید نکرده باشه؟ کجای دنیاست که نرسیده این صدا؟ وقتی که در واشنگتن کنار بین کاخ سفید و کنگره، بزرگترین تجمع در تاریخ آمریکا، تجمعی بیش از 1,000,000 آمریکایی، تجمع مسلماناست، وقتی که در قلب اروپا از بوسنی تا نقاط کشورهای دیگه در اروپا حضور فعال اسلام، اسلام سیاسی اونقدر برجسته شده که برای جلوگیری از او دارن رسما حجاب رو ممنوع میکنن و اعلام میکنن زنان حقا دارن حجاب داشته باشن و اعلام نمیذاریم تحصیلات بکنن، نمیذاریم درس بکنن، نمیذاریم وارد نهادهای اجتماعی بشن، اینا همه نشون میده که شکست خورده پروژه متوقف کردن امام و نهضت امام، شکست خوردن. این صدا که قرار بود خفه بشه 25 سال 24 سال پیش به همه جا رسید. حالا بعد از تعابیری که راجع به انقلاب دینی، انقلاب امام کردن از اول تا الان، من چند تاشو اینجا برای شما به بحث می‌ذارم، ببینید که از چه منظرهای تئوریکی برای مبارزه با امام و حرکت امام وارد عمل شدن و اینا یکی یکی شکست خورد. توطئه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی رو نمیگم، اینا که میگم توطئه‌های تئوریک و نظری است که علیه انقلاب صورت گرفته. اولی که این بحث شروع شد، شروع کردن در مباحث روشنفکری و تئوریک در غرب و بعد ترجمه در کشورهای اسلامی و از جمله ایران، اینکه آقا اصلا انقلاب دینی ترکیب نامفهومه، برای که انقلاب و ریولوشن و اینها یه مفهوم مدرنه، به مفهوم نفی، نقد تا حد نفی، براندازی سیستم موجود، اعتراض به وضع موجود، و این مفاهیم هیچ کدوم مفاهیم سنتی نیستن، در حالی که دین متعلق به سنت است. بنابراین انقلاب دینی یه ترکیب نامفهومه، چون دین و سنت معتقد است به توجیه و حفظ نظم موجود، یعنی ذاتاً محافظه‌کاره، اما انقلاب به معنی نفی وضع موجوده. بنابراین انقلاب دینی اصلا کلمه بی‌معنی است، انقلاب اسلامی. تمام این تعابیر مستند بود به خاطره تاریخی و تعریفی که خود اونا و غرب از دین، سنت و مذهب دارن. چون مذهب، دین و سنتی که در اروپا و در غرب مطرح بوده، واقعا هم یه همچین سنتی بوده است، آمیخته بوده با مفهوم محافظه‌کاری، ضد تغییر و تحول، ضد نفی و نقد، به مفهوم توجیه وضع موجود به عنوان مشیت مذهبی، مشیت الهی، چیزی رو نباید تغییر داد و نمیشه تغییر داد و ما تغییر نمیخوایم. اصلا حق انقلاب و حق اعتراض جز حقوق مدرن میشمردن اونا، برای که نسبت به مفاهیم سنتی مسیحی خودشون هم واقعا اینا مفاهیم مدرن و غیر سنتی بوده، در حالی که توی فرهنگ اسلامی شیعی، فرهنگ امام، این حق انقلاب و اعتراض، حق مقاومت، حق نقد و نفی و براندازی حکومت جائر و ظالم یه حق اصیل و کاملا ریشه‌دار دینی است. بعد که این تئوری به جایی نرسید که ما چیزی به نام انقلاب دینی نداریم که امام داره میگه، نظریه دیگه‌ای متولد شد در غرب توسط بعضی از متفکران برجسته پست مدرن مثل فوکو. او آمد گفت که نه فقط این انقلاب دینی که امام ایجاد کرده و داره گسترش پیدا میکنه، نه فقط انقلاب دینی معنا داره و معنا پیدا کرده، بلکه من میگم این اولین گام برای ورود به جهان پست مدرن بود. یعنی انقلاب امام اولین انقلاب پست مدرنیستی در دنیاست، یعنی اولین انقلاب اجتماعی وسیعی است که جزمیات مدرنیته رو زیر سوال برد و در هم شکست. ما با انقلاب ایران وارد عصر پست مدرن شدیم. او هم البته مبنای اصلی نظریش فرق نمی کرد با اون نظریه قبلی، منتها نتیجه گیری که میکنه متفاوته. خط دیگری که در برابر انقلاب دینی پیش گرفتن این بود که خیلی خب، حالا یه انقلاب دینی درست شد، مرز سنت و مدرنیته رو در هم شکست و به تعبیری حتی یه مقوله پست مدرن بود. مسئله بعدی اینه که چجوری میشه یک انقلاب رو مهار کرد. این نظریه بسیار رائج لیبرالیستی مطرح شد که انقلاب‌ها مضرند، باید به اصلاح اندیشید، به رفرم، یعنی به جای ریولوشن به فرم و ریفورمیشن دعوت کنید، جایگزینی اصلاح و اصلاحات به جای انقلاب. این تئوری یک تئوری کاملا محافظه‌کارانه بود که نظریه پردازان لیبرال مطرح کردن، نئولیبرال علیه انقلاب دینی. و اون که یک کاری بکنیم که حرکت جنبش انقلابی امام در سطح کشورهای اسلامی و در محافل روشنفکری و دانشگاهی تو جهان اسلام و حتی خارج از جهان اسلام این بنیادگرایی دینی گسترش پیدا نکنه. و اون که بگیم انقلاب اساسا مضر است و یک بیماری است، بیایم با هم کنار بیایم. ما یه آوانتاج‌هایی میدیم، حکومت‌هایی که وابسته به غرب هستن در کشورهای اسلامی، ما به اونا میگیم یه مقدار فضای باز بدن، اصلاحات بکنن، میدان رو کمی باز بکنن، به شرطی که جریان‌های دینی و مردمی و طبقات پایین انقلاب نکنن. یعنی طرح ایده اصلاحات و رفرم برای مهار انقلاب. این همون تعریف بود که شاه در سالهای دهه 40 و 50 تحت عنوان اصلاحات، انقلاب سفید شاه و ملت طرح کرد، که اصلا طرح امریکایی بود که گفتن یه سری اصلاحاتی بکن و یه مقدار دموکراسی قلابی سوری ایجاد بکن برای که انقلاب دینی نشه یا احیانا انقلاب مارکسیستی نشه. همون تئوری الان دوباره داره مطرح میشه. این طرح خاورمیانه بزرگی که امریکا مطرح کرده الان، که تحت عنوانی که کشورهای اسلامی باید دموکراتیک بشن یه کمی اصلاحات بکنن، این دقیقا همون طرح دوره دموکرات ها در امریکا حاکم بودن، در ایران و در بعضی کشورها در نمونه های کوچیک آزمایشگاهیش اجرا شد و بعضی ها گفتن همون هم باعث شد انقلاب 15 خرداد، انقلاب امام مثلا تا بیش از یک دهه تاخیر افتاد، بعضی ها گفتن، ولی معلوم نیست اینجوری باشه. همین طوری الان در سطح کلان میخوان اجرا بکنن، به این معنا که به رژیم های وابسته به خودشون که در برابر جنبش انقلابی دینی و حرکت امام دارن از پا در میان و زیر سوال رفتن و کاملا متزلزل شدن، دارن توصیه میکنن که شما یه مقداری اصلاحات اقتصادی، اصلاحات کنترل شده محدود سیاسی، یه سری دموکراسی های نیمبندی درست بکنین برای که بمانین. و الا حرکتی که امام شروع کرده و کل خاورمیانه و بسیار از کشورهای اسلامی رو یا در معرض صریح انقلاب قرار داده یا بالقوه در معرض انقلاب در یکی دو دهه آینده قرار داده، دیر یا زود تومار رژیم های شما رو و تومار ما رو با هم دیگه جمع میکنه. اینا خیلی غیر عادی است. یعنی شعارهایی که 20 سال پیش فقط تو ایران داده میشد و بدعت تلقی شده بود تو سنت سیاسی دنیا، امروز در ده ها کشور داره شعارها داده میشه. یه روزی پرچم آمریکا فقط تو ایران به آتش کشیده میشد. امروز تو همین درگیری های جنگ های اخیر در بیش از 80 کشور دنیا پرچم آمریکا آتش کشیده شد، آتش زدن، حتی داخل خود آمریکا. اینا معنیش اینه که این آتش فشان مهار نشد، گسترش پیدا کرد علی‌رغم همه جفسازی هایی که شده و داره میشه. این طرح خاورمیانه بزرگ، اشغالگری و سرکوب و شکنجه و در کنارش بعد در یک شرایط خاصی یه سری اصلاحات و رفرم های محدود، دموکراسی کنترل شده تشریفاتی، انتخابات های قلابی، دقیقا برای همینه که کاری بکنیم که مردم تو کشور اسلامی منفجر نشن. مسئله صدور انقلاب که یکی از محکمات تفکر امام بوده، این رو در رسانه های گروهی در غرب و در دنیا و بعضی در داخل کشور خودمون متاسفانه به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه و افکار امام گاهی مطرح کردن و میکنن اگه جرأت کنن، و الا میخوان کلن مسکوت بذارن و فراموش بشه. امام خودش صریحا چند بار گفت منظور ما از صدور انقلاب لشکرکشی، بمبگذاری تو معابر عمومی و پارک و خیابون، کشتن آدم های بیگناه نیست. اصلا صدور انقلاب یک مقوله از نوع نظامیگری نیست، ما دنبال این نیستیم و توانش هم نداریم، توانش هم نداریم، عقیده هم بهش نداریم. حتی تو خود ایران انقلاب که شد از طریق نظامیگری انقلاب نشد. اصلا امام معتقد نبود که با چریک بازی و بمبگذاری و اینا میشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. امام همیشه معتقد بود که راه انقلاب بیداری مردم، رشد آگاهی های اجتماعی، اتحاد مردم و فداکاری است. البته در یک شرایطی اگه لازم بشه دست به جهادم برد و سلاح هم برد بکنم میشه. اینجوری نیست که با جهاد و جهاد مسلحانه و اینا مشکلی داشته باشیم، این جزء محکمات شریعت ماست در یک شرایط خاصی. اما انقلاب های مردمی و اجتماعی راهش ایجاد آگاهی و اراده و عزم مردمی است. وقتی تو انقلاب ما در داخل ایران اینجوری به پیروزی رسیده، نه با سلاح، وقت چطور امام منظورش از صدور انقلاب در جای دیگه بحث تروریسم و خشونت و این حرفایی که آقایون میگن؟ البته اونا توقع دارن بزنن مسلمان ها رو، مرد و زن مسلمان رو بکشن، مسله بکنن، شکنجه بکنن، تو زندان ها تجاوز بکنن، همه کارا رو بکنن، بمب بریزن، ولی مسلمان ها اسلحه بر ندارن. اگه یه وقت مسلمان ها یه نفرشون اسلحه برداره دفاع کنه، اون میشه خشونت. والا اون بمب ریزی ها و اون شکنجه ها و اون تک تک کردن هایی که جنایت هایی که در زندان ابو غریب و گوانتانامو و زندان های فلسطین اشغالی داره صورت میگیره و قبلا در زمان شاه در زندان های ایران و زندان بسیاری از رژیم های وابسته به غرب داره صورت میگیره، اونا خشونت نیست. ریختن بمب سر زن و بچه ها اونا خشونت نیست. از داخل ابو غریب گفتن نامه های رسیده از زنان مسلمان عراقی که بعضیشون روزنامه ها منتشر کردن که اصلا وقتی آدم نامه رو نمیتونه بخونه تا آخر، که میگه این زندان ها رو بر سر ما و این آمریکایی ها خراب کنید که ما هیچ کدوم زنده از این زندان ها بیرون نیاییم. اینا این کارا رو میکنن، اسمش صدور دموکراسی و حقوق بشره. اما وقتی یه مسلمان سلاح برداره علیه اینا و بجنگه و مبارزه کنه، اون میشه تروریست و خشونت طلب. این که اصل گفتمان فکری، فرهنگی و تبلیغاتی است که دارن می‌سازن و ترویج می‌کنن. اما می‌خوام بگم امام چند بار در صحبتش فرمود که مراد از صدور انقلاب این نیست، مراد از صدور انقلاب رساندن پیام انقلاب است و دعوت ملت‌ها به قیام علیه استعمار و استبداد. و بعد خودش فرمود در زمان حیات خودش فرمود انقلاب صادر شده. شما هیچ چی میگید که نگید صدور انقلاب، انقلاب صادر شد، رفت مگه دست ماست. و اصلا به شما بگم انقلاب‌های بزرگ لازم نیست کسی صادرشون بکنه، صادر میشن خودشون. سه تا انقلاب بزرگ در دوره معاصر، در دوره مدرن سه انقلاب بزرگ در دنیا شناسایی شدن که بقیه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی زیر مجموعه این سه تا. یکی انقلاب فرانسه بود، این انقلاب تئوریش در انگلستان پرورده شد، در فرانسه تبدیل شد به ایدئولوژی و انقلاب و بعد در امریکا هم نظام سازی کرد. یکی انقلاب اکتبر روسیه است، انقلاب کمونیستی مارکسیستی که تئوریش در اروپا و در آلمان پرورده شد و در روسیه تبدیل به ایدئولوژی و حکومت شد و بعد در کل دنیا چه به روش انقلابی و مسالمت‌آمیز چه به روش کودتا و جنگ و اشغالگری از کوبا تا چین گسترش پیدا کرد. سومین انقلاب، انقلاب اسلامی ایرانه، سومین انقلاب بزرگ معاصر که به اقرار خود نظریه پردازان انقلاب در غرب میگن انقلاب ایران از اون دو انقلاب چند برابر مردمی تر است. یعنی نه در انقلاب روسیه نه در انقلاب فرانسه اینقدر توده های مردم تو صحنه نبودن، این انقلاب به معنی واقعی مردمی بود و در این حال با پرهیز حد اکثر از خشونت نسبت به او دو انقلاب که قبل و بعد از پیروزیشون مملو بودن از خشونت. و این انقلاب ایران هر وقت هم دست به اسلحه برد خشونت مجبور شد اعمال بکنه، خشونت دفاعی بود. و امروز انقلابی که در اینجا به عرصه عمومی وارد شد و به پیروزی های بزرگ دست یافت، این انقلاب هم گسترش پیدا کرده از در خود امریکا، در اروپا، از خاور دور مالزی و اندونزی و فیلیپین تا خاور میانه، از افغانستان تا عراق و فلسطین و در شمال افریقا، همه جا گسترش پیدا کرده. حالا خود دوستان خواهرانی که تشریف دارن از ملیت‌ها و کشورهای مختلف شاهد زنده این قضیه هستن دیگه، و الا اگه این انقلاب نبود کجا شما کشوراتون رو از اون طرف دنیا رها میکردید بیاد اینجا برای اینکه با مفاهیم ارزشی این آشنا بشید. و این همه تحول، من یادم میاد قبل از انقلاب شما باید میگشتی پیدا هم نمیشد 10 تا زن مسلمان تحصیل کرده اهل فرهنگ، اهل قلم، اهل فکر که بتونه یه جایی یه بحث متوسطی رو توی حوزه بحث وارد شه و انجام بده. ما الان صدها زن متفکر اندیشمند داریم، صاحب فکر، صاحب قلم، و هزاران زن با فضیلت و اهل فکر و اهل مطالعه که واقعا من گاهی بعضی مطالب، مقالات یا کتابها و آثار بعضی خواهران رو که میخونم یا صحبتاشون رو میشنوم واقعا افتخار میکنیم که در شرایطی هستیم که این همه زنان با فضیلت و فرهیخته و اهل فکر و مسلمان در این دو سه دهه تربیت شدن و اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. بنابراین انقلاب امام صادر شدنی است، صادر شد، احتیاج به صادر کردن کسی نداره. صدورش هم از نوع نظامیگری و تروریسم نبود و مفهوم مداخله در امور داخلی دیگران هم این مفهوم یه مفهومی است که تقریبا اصل این مفهوم حالا به خصوص در دوره اخیر که تقریبا داره بی‌معنی میشه، چون وقتی بعضی حاکمان در کشورهای دیگه میگن که آقا در امور داخلی ما مداخله نکنین، منظورشون اینه که مثل که میگن مثلا رعایای من، ملت من، مثل که جزء لوازم خونه شونه، مردمشون جزء لوازم اساس خونه شونن، میگن این مردم منن، تو امور مردم من دخالت نکنید. امام فرمود مردم تو نیستن، اینا مردم نه مای نه مردم تو هن، اینا بندگان خدا هستن و مفاهیم اسلامی مفاهیم جهان شمول و بشری است و هیچ مرزی نمیتونه جلوی حقیقت رو بگیره و اصلا انسان‌ها بینشون هیچ مرز حقیقی وجود نداره. حالا شما ببینید همین کسایی که به نام نیشن استیت، یعنی مفهوم دولت ملت، ملی‌گرایی و ناسیونالیسم یه زمانی با امام بحث می‌کردن که شما این حرفای انقلابی رو نزنید چون اینا به معنی مداخله در امور داخلی سایر ملت‌هاست، الان با عنوان جهانی سازی خودشون میگن که همونطور که اون حاکمانش میگن اینا ملت منن، اینا هم آمریکایی‌ها اینا میگن جهان من، جهانی سازی یعنی جهان من. اونا وقتی که صحبت از جهان من میکنن یعنی جهانی سازی سلطه سیاسی اقتصادی و فرهنگی خودشون در سطح دنیا، دیگه نیشن استیت و مفاهیم ملی گرایی و مرزها و اینا رو بهش کار ندارن، محترم نمیدونن، صریحا میگن که جهان بی مرز است و ارزش‌های ما و منافع ما جهانی است، باید تامینش کنیم هر جا هر وقت بخوایم دستکشی میکنیم. اونجا دیگه مرز و ملی گرایی و ناسیونالیسم اینا معنی نداره. ولی در برابر حرکت دفاعی در برابر اون تهاجم، یعنی حرکت انقلابی امام، بحث مرزهای ملی و ملی گرایی مطرح میشد و البته نشان داد و روشن شد که چقدر بی تأثیره. این بنیادگرایی دینی که یک کد ثابتی شده الان، یعنی هر جا میخوان که نهضت مقاومت اسلامی رو در کشورهای اسلامی و نهضت هویت طلبی اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی به خصوص در اروپا و آمریکا رو میخوان سرکوب کنن صریحا، تحت عنوان که اینا بنیادگرا هستن و بالقوه تروریستن، بالقوه تروریستن، چون هر مظلومی بالقوه یک فریادگری است دیگه، بالقوه تروریستن، با این عنوان ها میشه راحت سرکوب کرد و گرفت. یعنی الان دیگه یک نظام پلیسی کامل در که سابقا در بعضی کشورها اجرا میکردن، الان در کل دنیا دارن یک نظام پلیسی اطلاعاتی ایجاد میکنن که هر جای دنیا به هر کسی که شک بکنه میگه ما حق داریم بگیریم شکنجه کنیم تو زندان بزنیم لختش بکنیم هر کار هر جنایتی هم بکنیم ما حق داریم. وقت بنیادگرایی اصلا یعنی چی؟ اگر بنیادگرایی به مفهوم خشونت و تعصب است، این اسم مناسب ترین لقب برای خود شما، این لقبه مناسب ترین مصداق برای این عنوان خود شمایی. ولی حالا توضیح میدم که بنیادگرا از کجای بنیادگرا اینا ناراحتن و عصبانی میشن. دین رو از وقتی که نسبت به مسئله دولت و حکومت حساس میشه به دین میگن بنیادگرایی. دین از لحظه ای که نسبت به عدالت، آزادی، حقوق بشر، مسئولیت بشر، به خصوص در حوزه اقتصاد و سیاست و حقوق و فرهنگ عمومی حساسیت نشون بده دین و موضع بگیره، از اون لحظه میگن دیگه این مذهب و سنت نیست که بشه باهاش مدارا کرد، بردش به حاشیه تا به تدریج در روند سکولاریزاسیون نابود بشه و محو بشه، بلکه این دیگه خطرناک شده و باید سرکوبش کرد، چون داره ادعاهایی داره در باب نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و نظام فرهنگ عمومی و آموزش جامعه و داره موضع گیری میکنه. از این به بعد مذهب رو بنیادگرایی میخوانند و خطرناک میدانند. یعنی همین که مفاهیم دینی میان مرز خودشون رو با مفاهیم غیر دینی روشن میکنند، مرزشون رو با شکاکیت و نسبیگرایی پررنگ میکنند، همین که مذهب از حالت شخصی خارج میشه وارد حریم عمومی میخواد بشه، راجب مناسبات اجتماعی موضع میخواد بگیره و اقتصادی و سیاسی، یعنی همین که پای شریعت عملی در عرصه عمومی امور پابلیک وسط کشیده میشه و اونا میبینن اون دین بی خاصیت، بی ضرر، بی هویت، بی ضرر برای قدرت‌های اقتصادی سیاسی دنیا، یه مرتبه یک دینامیزم بسیار فعالی درش پیدا شد، پویا شده و داره رو قدرت‌های سیاسی اقتصادی دنیا و رو ایدئولوژی‌های غرب داره علامت سوال می‌گذاره، از اون به بعد این دین خطرناکه و دیگه سنت نیست، سنت ایدئولوژی شده است و به نام بنیادگرایی باید سرکوب بشه. از اون به بعد میگن در حوزه نظر جزمی است، در حوزه عمل خشنه. جزمیت نظری و خشونت عملی، اینا دو تا برچسبی است که روی امام و انقلاب امام که داره در سطح دنیا در شاخه‌های شیعه و سنی داره گسترش پیدا میکنه، این برچسب‌ها رو زدن برای که بتونن سرکوب بکنن. از وقتی که اخلاق و عقاید، یعنی ببینید تا وقتی اخلاق و عقاید مذهبی ما بگیم آقا اینا فقط و منحصرا امور درونی و شخصی هم و فردی، ضرری ندارن برای منافع مافیای سرمایه و رسانه و قدرت جهانی و برای عمال محلی اونها، در قالب محافظه‌کاری و سنت و اینا تحمل و تعریف میشن. اگر همین اخلاق و عقاید حالا میخواد ترجمه بشه به عمل اجتماعی، ترجمه بشه به شریعت و به قانون اجتماعی، یه مرتبه همون دین قابل تحمل گوگولی مگولی که به قولی آقای میشه تحملش کرد، یه مرتبه همین دین میشه یه بمب انفجاری برای اینا در نظر اونا و خطرناک میشه. صفات جزمگرا، خشونت طلب، متعصب، تروریست، ضد امنیتی، دین ایدئولوژیک، این دین سیاسی است نه دین معنوی، یعنی تفکیک سیاست از معنویت و از دین. این دین منحرفه، این باید سرکوب بشه، این دین تفرقه افکنه، این تعابیر رو میارن دوش. برای اینکه آموزه های حکومتی دین در عرصه سیاست و اقتصاد و حقوق مدنی سراسر دعوت به عدالت خواهی و آزادی خواهی و استعمار ستیزی و استبداد ستیزی است و اینا همه خطرناکه. یه همچی دینی موی دماغه و چون نمیشه با نام دین و معنویت سرکوبش کرد، اگر میشد میکردن، اون کاری که سلمان رشدی کرد همین بود، میخواستن اصلشو بزنن، بعد دیدن نمیشه، گفتن اسمشو عوض میکنیم، میگیم این دین دیگه از این به بعد دین نیست، این دین ایدئولوژیه و رادیکالیزم و بنیادگراییست، با این عنوان وقت میشه سرکوب کرد. ارزش‌های شخصی منزوی و تعلیقی نباید تبدیل بشن به دکترین اجتماعی سیاسی، نباید از توش موضع اقتصادی و موضع حقوقی و موضع آموزش عمومی در بیاد. همیشه باید دین این را اینا تحمل میکنن، اینا سنتی رو و محافظه‌کاری رو به این شکل تحمل میکنن، اتفاقا میخوان اینا دلشون میخواد مذهبی ها همه سنتی و محافظه‌کار باشن، یعنی ادعایی نداشته باشن، یعنی بخش مهمی از دین رو که شریعتشه بذارن کنار. البته شریعت با اجتهاد رو میگم، نه شریعت متحجرانه رو. اگر دین ادعای اجتماعی نداشته باشه، اگر دین همیشه قابل تأویل و قابل تحریف باشه، همیشه بشه بحث شخصی کردن دین، نسبی کردن دین، تأویل متن دین رو مطرح کرد، یعنی بگن آقا تفسیری از دین و قرائتی از دین باید بشه بکنید و او قرائت اصلی و رسمی بشه، که دین بشه یک امر کاملا نسبی و شخصی و سلیقه‌ای. جایگزین کردن تجربه معنوی شخصی دینی به جای کل دین، طرح اسلام معنوی و شخصی در برابر اسلام سیاسی، یعنی تفکیک معنویت از سیاست، همه اینا در همین راستا داره صورت میگیره. اون گفتمان به اصطلاح تحت عنوان روشن فکری و روشنگری هم اون جوری تبلیغ میکنن. ببینید اینا دو تا جریان رو دارن در جهان اسلام تشویق و تقویت میکنن، یکی جریانی که از توش تهجر و تعصب و خشونت و جهل بیاد بیرون و بشه به دین نسبتش داد، این علم میشه به عنوان اسلام دوره انتقال برای بدنام کردن نهضت اسلامی، و این که افکار عمومی آماده بشن برای که تو سر اصل نهضت اسلامی بزنن، به عنوان که اینا همشون اینجوری هم این هم. ولی بدیل و آلترناتیو اصلی که دنبالش میگردن اسلام تأویل شده و اسلامیست که بشه ازش هر قرائتی ولو سازگار با سکولاریزم ارائه داد. این اسلام داره تبلیغ و تشویق میشه، دین شخصی کردن دین، نسبی کردنش، قابل تأویل کردنش، جایگزینی یک تجربه فردی معنوی به جای سراسر دین، و طرح اسلام معنوی در و فردی در برابر اسلام سیاسی و اجتماعی. تمام این کلماتی که گذاشت، اینا همه این تئوری‌ها درست شد برای سرکوب انقلاب امام. تعابیر بنیادگرایی، فوندامنتالیسم به مفهوم فاناتیسم یعنی تعصب، خشونت، متنگرایی، اصالت‌خواهی، بازگشت به اصول، همه این اسمای تبلیغاتی است که داره روش کار میشه برای اینکه این جنبش جهانی از نظر تئوریک مشروعیتش بره زیر سوال و بعد بشه یعنی اول مشروعیت متافیزیکیش تو عرصه متافیزیک بهش حمله کنن و بعد تو عرصه فیزیکی حمله که شروع کردن. البته این اصطلاح بنیادگرایی یه اصطلاحی است که اوایل قرن 20 تو دعواهای داخلی پروتستان ها در غرب ایجاد شد راجع به اصالت رجوع به متن مقدس، برای که پروتستان ها اومدن نفی اتوریته کلیسا کردن، گفتن قرائت رسمی کاتولیک رو نمیپذیریم و خودمون هر قرائتی از انجیل میکنیم. بعد که شروع کردن به این کار، یه مرتبه دیدن 1000 فرقه پروتستان درست شد. بعد که به این مشکل رسیدن، حالا دوباره یعنی تو اوایل قرن 20 دوباره ضرورت متن محوری و مرجعیت متن، حتی تفسیر و قرائت رسمی از متن رو دوباره خودشون مطرح کردن که بعد ازش تعبیر شد به فوندامنتالیسم و اصولگرایی. همین مفهوم رو حالا تعمیم دادن. در یک سمیناری که در دانشگاه تورنتو بود سال گذشته، با یکی از دوستان از فضلای قم دعوت شده بودیم، اونجا رفتیم در یک پروژه‌ای که با مؤسسات پژوهشی خود همین قم بود، یه آقای پروفسوری که از تئوریسین های یکی از فرقه های مهم پروتستان بود و صاحب تألیفات و صاحب کرسی استادی. ایشان اونجا میگفت که ما یعنی این فرقه شون هم واقعا اینجوری بودن، یکی ضد خشونت بودن، حتی خشونت دفاعی، یکی ضد قرائت رسمی از دین. بعد از ایشون دو تا سوال کردیم که برای هر دو سوالشون جوابی، برای هیچ کدوم از این سوال جوابی نداد و نداشت. یعنی صریحا منصفانه گفت من جوابی ندارم برای این سوالات، باید ما بیشتر فکر کنیم راجع به این سوالات. یه سوال این بود که گفتیم، پرسیدم ازش که اگر فردا یکی از شما یه کسی بیاد مدعی بشه جزء فرقه شماست ولی طرفدار خشونته، یعنی یه همچی قرائتی ارائه بده از مبانی شما که بگه جزء شماست ولی طرفدار خشونته، نه خشونت دفاعی، خشونت هجومی، اینه چجوری از خودتون نفی میکنید؟ چجوری میگید این از ما نیست؟ اگر قرائت رسمی ندارید، هیچ اتوریته‌ای ندارید، اگر هیچ نوع مرجعیت فکری بین شما وجود نداره، با چه ملاکی میتونین بگین این جزء شما نیست؟ گفت راجع به این مسئله من فکر نکردم تا به حال. گفتم فکرم که بکنی جوابی نداره مگر اینکه تو مبنا تجدید نظر بکنی. شما باید یک راه حل معتدل وسطی بین اصالت متن و سند با اجتهاد پیدا کنی، از افراط و تفریط پرهیز کنی، ولی جواب برای سوال وجود نداره. سوال دوم ازش کردم، گفتم که وقتی که فاشیستا هیتلر در جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی رو میگرفت، مثلا فرانسه رو گرفت، این پارتیزان‌های فرانسوی که مبارزه میکردن علیه ارتش نازی‌ها و فاشیست‌ها، چریک‌هایی که مبارزه چریکی و مسلحانه میکردن، شما مقاومت اونا رو مشروع میدونی یا نه؟ بودم چطور میشه مقاومت پارتیزان های اروپایی در برابر فاشیست ها مشروعه اما مقاومت چریک های مسلمان در کشورهای اسلامی در برابر اشغالگران غربی، این میشه تروریسم؟ فرقش چیه اینا؟ فرق فلسفیش چیه؟ جزی که نژاد و مذهبامون با هم فرق میکنه و الا چه تفاوت فلسفی داره؟ چرا به اون نمیگید تروریسم؟ چرا به اون نگفتید نمیگید تروریسم؟ اگر او مشروع دفاع از خود برای او، چرا برای فلسطینی ها مشروع نباشه و برای لبنانی ها و برای افغانی ها و برای عراقی ها؟ چرا اونجا میشه شریک آزادی بخش، نهضت آزادی بخش، نهضت مقاومت ضد اشغال، اینجا اسمش میشه تروریسم؟ اینم جوابی برای این سوالات نداشتن و با لبخند و اینا تقریبا سرتاشو به هم آوردن. حالا بحث اصلا اصولگرایی با تعمیم یک نمونه غلط پروتستان در اروپا تعمیم داده شده به کشورهای اسلامی. ازش پرسیدیم که فرق فاشیست ها با لیبرالیست ها چیه در این سرکوبگری ها، یعنی فرق بازداشتگاه آشویتس که هیتلری ها داشتن، فاشیست ها کوره های آدمسوزی شد، با گوانتانامو و با حالا میگیم با زندان ابو غریب و با زندان های فلسطین، فرق فلسفیشون چیه؟ دیشب داشت مصاحبه میکرد، مصاحبه دیدم از بعضی از زندانیان فلسطینی که یک بازداشتگاهی رو نشون میداد، سلول های 1 متر در 1 متر و 70 سانت در 1 متر، که میگفت 11 سال تمام در این سلول ما رو نگه داشتن، در حالی که ما 11 سال نتونستیم یه جا دراز بکشیم. و یه سطلی به ما میدادن برای قضای حاجت که این سطل رو هر 5 روز یه بار از ما می آمدن می گرفتن، گاهی هم نمی گرفتن که کف سلول ما همینطور آلوده می شد و ما تو همو باید می نشستیم و دراز می کشیدیم. غیر از شکنجه هایی که به طور مستمر روزی 5 ساعت 6 ساعت ما رو می زدن و این کارهایی که در ابو غرید کردن، که من اولی که یه عکساش منتشر شد با خودم تصور کردم اینا حتما عدسشون در رفته، ولی بعد یکی از دوستان توجه داد گفت نه، این عکس ها من فکر می کنم عمدن منتشر کردن، یکی برای تغییر مسلمان ها که ببینیم ما چی کارتون میکنیم، و یکی برای ارعاب و ترسوندنشون، برای تغییر ما، برای تغییر مسلمان ها، برای تغییر عربا و برای ارعابشون که ما اینیم، ما اینجوریم. من به او دوستم عرض کردم شرایط جهان اسلام به نظر من الان اگه بخوایم مقایسش کنیم با صدر اسلام، در بخشی از کشورهای اسلامی مثل سالهای آخر مکه پیامبره، دوران محاصره شیب ابی طالب و اینهاست، در بعدیاش هم مثل سالهای اول مدینه است. مسلمان ها توی همچی وضعی به سر دارن میبرن. 2300 ساله که مسلمان کشی جزء تفریحات غربی هست. یعنی از کشمیر و چچن و افغانستان تا عراق و فلسطین و لبنان تا بوسنی تا هر جایی جزء تفریحاتشون کشتن و شکنجه کردن و تکه تکه کردن مسلمان هست. انقلاب امام اعلام کرد به دنیا که دوره تحقیر ما و اهانت به ما تمام شد، از این به بعد ما هویت اسلامی داریم و پاش می‌ایستیم. گفت بکشید ما را، ما زنده تر می‌شویم، مکتب ما زنده می‌شود. شکنجه کنید ما رو، تکه تکه کنید ما رو تو زندان‌ها. ولی فکر نکنید این نهضت تمام میشه، این نهضت شروع شده تازه. و الان دنیای امروز و دنیای اسلام امروز با دنیا و جهان اسلام 30 سال قبل خیلی فرق داره و اینا اینو فهمیدن و نمیتونن کنترلش بکنن. ریشه های بنیادگرایی و اسلام سیاسی و تز مقاومت اسلامی، مبارزات ضد استعماری، ضد استبدادی با مارک نه کمونیسم و سوسیالیسم، نه ناسیونالیسم و ملی گرایی و نجات پرستی، بلکه با ماهیت دینی، قبل از انقلاب ما هم البته بود، ولی آغاز وسیع و جدی این چیزی که اونا بهش میگن بنیادگرایی اسلامی انقلاب ایرانه. یعنی انسان‌های بزرگ اصلا وقتی میان جهان رو تقسیم میکنن به موافقان و مخالفان خودشون. اینا اصلا علامت آدمای بزرگ اینه، چه حق چه باطل. علامت انسان‌های بزرگ اینه وقتی که میان هیچ کسی نمیتونه اونا رو نادیده بگیره. یعنی بشر رو تقسیم میکنن به موافقان و مخالفان خودشون و تاریخ رو تقسیم میکنن به ما قبل و ما بعد خودشون. بعد از انقلاب امام تاریخ تقسیم شده به دوره ما بعد انقلاب ایران، انقلاب اسلامی و ما قبل انقلاب. امام رو پدر بنیادگرایی معاصر مردمی اسلامی میدونن اینا. تمام کینه ها کینه های امامه. اینا دارن انتقام امام رو از فلسطینی ها و لبنانی ها و عراقی ها و افغانی ها اینا دارن میگیرن. انتقام امام رو دارن میگیرن. اسلامی که جهاد و شهادت داره، درک سیاسی اقتصادی از دین داره، موضع سیاسی اقتصادی و حقوق بشری داره در تاریخ، اسلامی که نص و قانون مدنی داره، قانون مدنی مشخص، از اصالت و سندیت و مرجعیت اون متن دفاع میکنه، در این حال اجتهاد داره، از نوع اشعری و وهابی نیست، ولو اهل سنت هم باشه، اهل سنت چه شیعه چه سنی هر دوش، ولی اسلام وارد صحنه شده امروز. اسلامی که به آزادی های فردی و اجتماعی، به وحدت و برادری احترام میگذاره، در این حال با لاعدریگری نظری یعنی شکاکیت مخالفه، با عنصر یقین به مبارزه لاعدریگری میاد و با اباحیگری عملی هم با عنصر جهاد به مبارزه میپردازه و به لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم یک جا میگه نه، اهل سازش و نرمش نیست. این اسلام خیلی خطرناکه. ولذا بعد از سقوط کمونیسم دشمن اصلی در تمام دنیا الان اسلامه، اسلام امام، و چه در شاخه شیعه چه در شاخه سنیش هر دوش. چون شیعه و سنی امروز در کنار هم خونشون داره و هم مخلوط میشه. این اسلام داره انرژی مسلمین رو در سراسر جهان آزاد میکنه و اعلام میکنه که دوران تحقیر ما تمام شد، 200 سال اهانت و استثمار و کشتار ما دیگه کافی است. این شکنجه های جدید، مدل های جدید شکنجه رو مسلمان ها الان همه جای آزمایش میکنن، ولی اینها دیگه تأثیری نخواهد داشت و از این به بعد باید به ما مسلمان ها و به حقوق ما باید احترام بگذارید. ما دیگه سواری نمیدیم. ایدئولوژی مقاومت هم نه ناسیونالیسم، نه سوسیالیسم، نه هیچ اسم مادی و ماتریالیستی غربی و شرقی از این به بعد. ایدئولوژی مقاومت برای اولین بار خود دینه. پایگاه نظری مبارزه معنویت و جهاد فی سبیل الله. و در آسیا، آفریقا و اروپا برای اولین بار تمام مجاهدین و مبارزین ضد استبداد و ضد استعمار دارن زیر شکنجه ها تکلیل میگن. قبلا اینجوری نبود. امروز تو تمام زندان ها همه جا صدای الله اکبر بلند میشه زیر شکنجه. امروز وقتی که شما دارید مسلمان، دارید زندانیان و مبارزان رو در کشورهای اسلامی دارید تکه تکه میکنید، به برق وصلشون میکنید، شوک الکتریکی میدید، ناخونهاشون رو میکشید، رو آتش کبابشون میکنید، آیات قرآن رو زیر لب میخوانند. دیگه دوره و تاریخ عوض شد و درست عرض کردم شرایط مثل سالهای آخر مکه و آغاز دوران مدینه و جنگ بدر و او حول هو شد و این تحولات بزرگ همه از اینجا شروع شد و در خاورمیانه و جهان اسلام گسترده شد و دیگه معلوم شد که سفره‌های نفتی و منابع زیرزمینی مسلمان‌ها دیگه یک سفره حاضر و آماده نیست که اینا بی خطر بیان سرش بشینن. یعنی کل جهان اسلام و به خصوص خاورمیانه امروز شده منطقه قرمز، منطقه قرمز شده. اینا یه اسلامی رو می‌خواستن که رئیس جمهور آمریکا موقع عید فطر مثلا به مسلمان‌ها یه تبریکی بگه، مثل که رفت پارسال دیگه، چون سال دو سال پیش اعلام کرد جنگ صلیبی شروع شد دوباره، بعد دید که انعکاس خیلی شدیدی پیدا کرد. پارسال عید فطر تبریک گفت به مسلمان‌ها، عید فطر رو رفت توی یک مسجدی توی خود امریکا با کفش هم رفت تو مسجد و دست به سر یه بچه یتیم مسلمان هم اونجا کشید و که یعنی ما با مذهب و سنت مشکل نداریم، ما با بنیادگرایی مشکل داریم، ما با دین ایدئولوژی شده مشکل داریم. بلا اگر شما اسلام شما کاری نداشته باشه با حکومت و نفت و اقتصاد و رسانه ها و فرهنگ و دانشگاه و پارلمان و اینا، اگر از نوع رادیکالیزم امام نباشه به تعبیر اونها، اینو ما اصلا قبول داریم، تشویقم میکنیم، سوبسیدم میدیم براش، به شرطی که حاکمانتون رو ما بتونیم خودمون مستقیما عزل و نصب بکنیم یا دورا دور هدایت بکنیم. یکی از اینا گفته بود در اوائل قرن بیست، گفتش که ما دیگه لازم نیست که بر کشورهای اسلامی حکومت کنیم، ما باید بر حاکمانشون حکومت کنیم و بر نخبگانشون حکومت کنیم. لازم نیست بیام تک تک بر ملت‌ها حکومت کنیم، حاکمانشون و نخبگانشون که رعیت ما باشن، ملت‌هاشون هم تابع اینا هستن. این تئوری بعد از چند دهه به شکست منجر شده، یعنی به دلیلی که امروز دوباره خودشون مجبورن بیان سر همه کوچه‌ها و خیابون‌های مسلمان‌ها از عراق و فلسطین و افغانستان همه جا باید بیان وایستن و الا کنترل از دستشون در میره. دیگه کشورهای اسلامی رو کنترل از راه دور نمیتونن بکنن. دیگه دوره‌ای نیست که بگه ما بر حاکمانشون حکومت می‌کنیم، بر خودشون حکومت می‌کنیم. یعنی اوضاع سرنخ از دستشون در رفت. امروز بنیادگرایی اسلامی خودشون میگن به جای سوسیالیسم آماج جنگ سرد و گرم سرمایه‌داران آمریکا و صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ها اینها قرار گرفته، با همون برچسب اقتدارگرایی، تروریسم، محافظه‌کاری فعال به جای محافظه‌کاری منفعل. و اینکه دوباره ارزش‌های معنوی نه در حاشیه بلکه در متن، نه منفعل بلکه فعالانه دوره عرضه و مطرح شده. مسلمان ها دارن با نظریه غیر دینی کردن امور، یعنی سکولاریزم، سکولاریزم یعنی دین زدایی از جامعه، دارن با او مسلمان ها تحریک شدن علیهش، مبارزه میکنن. دینداری منفعل تبدیل شده به دینداری فعال، مسلمان ها دارن اهل عمل میشن و اینا همه از خصوصیات همون چیزیش که اینا میگن بنیادگرایی دینیست و منشأش هم میگن امام است در سطح وسیع جهانی. و الا عرض کردم با محافظه کاری به مفهومی که خودشون معتقدن خصلت سنت مخالف نیستن. محافظه کاری چیزی بخواد هر کسی آقا یه شام چربی بخوره، همه ما بعد از که یه شام چرب میخوریم همه من محافظه کار میشیم. با محافظه کاری مشکلی ندارن. این محافظه کاری با مذهبم جمع میشه، با شیعهش، با تشیع، با تسنن، با همه چیز جمع میشه، با مهدویت، حتی با عاشوراش. اما اگر قرار شد تمام این مفاهیم اسلامی و قرآنی و مفاهیم شیعی، یعنی مهدویتش و علویتش و عاشوراش، اینا همه آمد در متن حقوق و وظایف اجتماعی و عینی بشریت مطرح شد، دیگه اسمش میشه رادیکالیسم، خطرناک میشه. نکته دیگه که باز تو بحثشون گفتن اینه که میگن این بنیادگرایی اتفاقا یه مقوله مدرن خودش برعکس سنت و محافظه‌کاری، میگن بنیادگرایی مقوله مدرن خودش و یه پدیده جدید مخلوق دنیای نوین هست به اصطلاح. یعنی میگن اونا میگن بنیادگرایی مبارزه علیه مدرنیسم غربی است، که این دروغه. یعنی انقلاب امام مبارزه علیه مدرنیسم به این مفهوم عامش نیست، دفاع از سنت به مفهوم غربیش، مبارزه با مدرنیسم به مفهوم غربیش، مبارزه با صنعت و نمیدونم با حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و اینا نیست، به دلیلی که همه اینا رو امام تو نظام سازی دینی خودش جا داد و حل کرد و تعبیه کرد. مبارزه امام با سکولاریسم و استعمار و استبداده. ولی اینا میخوام بگن این نهضت ضد عقل، ضد صنعت، ضد آزادی، ضد دموکراسی، اینجوری تعبیر کردن و میکنن. خودشون میگن که حالا این مدرنیسم متاسفانه ما گرفتار رادیکالی و گرفتار بنیادگرایی شدیم از نوع امام، که خودش هم نمیشه قرارش داد تو حوزه سنت. در بسیاری از جهان مدرن کاملا و حتی از ابزار مدرن در جهت اهدافش استفاده میکنه، از تاکتیک های مدرن استفاده میکنه، دنبال تشکیل حکومت مدرن امروزی است ولی با محتوای اسلامی و دینی، و میخواد یک نظام سیاسی حقوقی همه جانبه با همه لوازم مدرن رو در خدمت ایدئولوژی خودش قرار بده، منتها ارزش های دینی رو در برابر ارزش های سکولار غربی مطرح میکنه. در این حال عقل گرا هست، تجربه گرا هست، عمل گرا هست، اصالت رو به آخرت میده، اما در این حال خیلی شفاف و قاطع راجع به امور دنیوی و سیاسی اقتصادی مردم اظهار نظر میکنه و مطالبه داره و دنیاگرایی به این مفهوم رو با معنویت یک کاسه کرده، یک کاسه تعریف کرده. این بنیادگرایی معترض است به سقوط اخلاقی در تمدن غرب، مدعی است علیه فرهنگ ضد اخلاقی و ضد انسانی غرب، دنبال یک نظم نوین جهانی است در سطح جهان، در تقابل با منافع مافیای سرمایه‌داری غرب، شعار دفاع از مستضعفین رو سر داده، اهل مبارزه و مقاومت و فقط موعظه نمی‌کنه، از مرگ و شکنجه نمی‌ترسه، تکیه اصلیش هم رو ارتش و گروه‌های چریکی و سرمایه نیست، بلکه روی مردمه و به خصوص طبقات محروم و متوسط، یعنی ارتشش مردمن، مردم عادی کوچه و بازار و شهر و روستا، و سلاحشون فریاد و خونه. اینا نظامی حرفه‌ای نیستن، شبه نظامی هن، یعنی همین مردم عادی هن، مثل جنگ زمان جنگ خودمون که رزمنده های ما غالبا شبه نظامی به این مفهوم یعنی مردم بودن که بیلش و قلمش و کارشون همه رو می‌ذاشت، مرتبه اسلحه برمی‌داشت، 20 روز آموزش نظامی می‌دید، میامد به خط مقدم می‌جنگید و پیچیده ترین خطوط دفاعی اونا رو میشکست. اینا از پس ارتش‌های منظم و کلاسیک برمیان، از پس این ارتشی که امام درست کرد برنمیان، از پس این برنمیان. و نهضتی که جهانی میاندیشه و جهانی عمل میکنه و معتقد هیچ مرز حقیقی بین انسان‌ها وجود نداره، نهضت امام از حقوق جهانی بشر، مسئولیت جهانی بشر، سرنوشت جهانی بشر حرف میزنه و در برابر جهانی سازی استکباری و مادی غرب، جهانی سازی با اهداف اسلامی و انسانی رو مطرح کرده. از امت اسلامی و از جامعه دینی عقیدتی بدون مرز داره صحبت میکنه و اتفاقا این رو وارد، یعنی هم تو قانون اساسیش هم تو صحبتاش امام کاملا مطرح کرد. من بخش آخر عرایزم به بعضی از فرمایشات امام که نمیدونم سالهاست اینا هیچ جانب گفته میشه نشنیده میشه، رو چه ملاحظاتی، چند تا از این تعابیر امام رو عرض میکنم و عرضم رو ختم میکنم. و قبلا برای که روشن بشه که اصلا نظام سازی و تدوین قانون اساسی بر اساس همین تئوری انقلاب جهانی اسلام اصلا صورت گرفته و اینا اصلا صریحا در قانون اساسی ما آمده و وجود داره، به دو سه تا ماده قانون اساسی من اشاره بکنم به عنوان نمونه که اساسا انقلاب و نظام بر همین اساس شروع شده و این خیلی شفاف تو سند رسمی نظام که قانون اساسی است و صحبت‌های امام مکرر آمده، منتها حالا تحت عنوان صلح جهانی و تنش زدائی و این حرفا جملات امام کلن فراموش و بایکوت شده. اینا هم حرفای همین امامه و تا از سال 61 که اول انقلاب تا سال آخر عمرش امام این حرفا رو زده بارها و بارها و خیلی سریع. در این حال گفته مراد ما از صدور انقلاب نه لشکرکشیست، نه ترور کردن و بمبگذاری آدم های بیگناهه، نه نظامیگریست، نه جایی رو میخواییم اشغال کنیم، نه ایچی. صدور انقلاب یعنی حرفمون رو با صدای بلند میزنیم و از مستضعفان و مسلمین جهان حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، با اونا همدردی میکنیم. به این معنا ببینید تو قانون اساسی ما دو سه مورد آمده، من سریع فقط براتون بخونم. در مقدمه قانون اساسی میگه قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بوده است در سراسر جهان، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند، به ویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فعبدون، و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. 16 عنوان میاره، یه عنوانش اینه: تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان و حمایت بیدریق از همه مستضعفان جهان. اصل 11 قانون اساسی: به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم امه واحده، همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلام ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل 152 سیاست خارجی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل 154: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان را در کل جامعه بشری آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌داند. بنابراین در عین خودداری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین جهان در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. اینا ببینید، حالا نمونه‌های دیگه هم هست، اینا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما اومده. بعضیا گفتن و نوشتن و میگن این حرفا از توش تنش میاد بیرون. میگن صحبت‌های امام، که حالا من چند عبارت ازشون میخونم، امام به خاطر این صحبت‌ها متهمش میکنن که تنش‌های بین‌المللی درست کرده، دخالت کرده در امور کشورهای دیگه، تحریک کرده همه را علیه خودش و علیه ایران، منافع ملی رو به خطر انداخته، کشور رو به خطر انداخته. خب اینا حرفای امامه. امام خودش سر قضیه سلمان رشدی وقتی او حکم داد گفت میترسم 10 سال دیگر بگویند که با این حکمی که او داد و با این فتواش منافع ملی کشور به خطر افتاد و این خلاف اصول سیاست خارجی بود و اینا. و بعد فهمید که وقتی که وضعی همچی وضعی پیش آمد، یه وا اسفا، ما اصلا انقلاب نکردیم که یه دیمون به حکومت برسن و مثل بقیه حکومت‌های دنیا حکومتاشون رو بکنن. ما یه رسالت اجتماعی و دینی و انقلابی داشتیم و داریم. من فقط بعضی از عبارات امام رو میخونم که ببینید آیا، و اینا رو گفتن و میگن این صحبت‌ها رو از اشتباهات امام بود که این حرفا رو زد و تنش ایجاد کرد و بعد تنش زدائی کرد و بعد بگیم این حرفا یا دورانش گذشته یا امام اشتباه کرده که گفته یا اصلا نگفته، صداشو در نیار، مسکوت بگذاریمش. صحبتش از سال 57 و 8 هست تا سال 67 که سال 67 و 8 که دیگه از دنیا رفتن. میگه نهضت ما برای اسلام و دنباله نهضت انبیاست، برای یک محل نبوده. همانطور که پیامبر اکرم اهل عربستان است ولی دعوتش مال عربستان نبود، مال همه عالم بود. انقلاب ما مال همه عالم است. همه مسلمین جهان تحت تأثیر انقلاب ما قرار خواهند گرفت. اینا البته ای عباراتی که میخونم پشت سر هم نیست، هر کدوم مالیتی که منتها چون فرصت نیست من هم تو تیکه تیکه بعضی عباراتشون میخونم. ما اعلام میکنیم که مکتبمان را در سراسر جهان گسترش میدهیم، گسترش خواهیم داد. ما ملتی بودیم تحت فشار همین ابرقدرت ها، داریم به پیش میرویم. اعتلاء ملت ما به این نیست که شکم ما سیر بشود، فقط اعتلاء ما به این است که مسلک و مکتبمان را پیش ببریم و در سطح جهان گسترش بدهیم و میدهیم. ما مکتبمان را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه هر جا که مستضعفین هستند. این انفجار عظیم در همه توده های زیر ستم انفجار ایجاد خواهد کرد. ایران الگو خواهد شد در سراسر دنیا و ما می‌خواهیم الگو شود و الگو خواهد شد و نهضت ما همه عالم را خواهد گرفت. اینا رو کی گفته امام؟ مثلا این آخرین نمونه فرض کنید سال 62 وقتی بوده که ما تو جنگ، سالای سخت جنگ گرفتار بودیم، مثلا هیچ امیدی نبود که همون جنگ به کجا میرسه، محاصره سیاسی، نظامی، اقتصادی. من به دوستان گفتم این صحبت‌های امام وقتی میبینم یاد فرمایشات پیامبر اکرم میافتم در جنگ خندق، جنگ احزاب. مسلمان‌ها محاصره بودن، داشتن خندق کانال میکندن، او پشت از گشنگی، از گشنگی تو روایت نقل شده که پوست بز رو میگرفتن با دندان میکشیدن که مثلا گشنگی نمیرن، و پیامبر سنگ به شکمش میبست از گرسنگی، درد گرسنگی. تو این شرایط میگن پیامبر توی او خندق کلنگ داشت میزد، کلنگش به سنگ خورد، جرقه پرید، فرمود که حال تو اون شرایط که اینا منتظرن فرار کنن یا الان محاصره میشن، شکست میخورن، کشته میشن، یعنی همه میگفتن همه چی تمام شد دیگه. تو اون شرایط میگه من در پرتو این جرقه فتح امپراتوری ایران رو دیدم، جرقه بعدی من در پرتو این جرقه فتح روم رو دیدم، در جرقه اینجوری که بعضیا خندیدن مسخره کردن، گفتن ما از گشنگی اینجا داریم میبینیم تو محاصره ایم، آقا داره توی کلنگ میزنه از گشنگی، خلاصه این چیزا رو میفرمایم گرسنه‌ن، خیلی دارن فتح ایران و روم رو میبینن. و چند سال بعد یه اتفاق افتاد، عبارات امام میگه ملت عزیز ما با خون خود پرچم اسلام را در همه کشورها به اهتزاز در میآورد. مقصد ما این است که اسلام و احکام جهانگیر اسلام پیاده شود و همه بشریت در رفاه باشند، همه آزاد باشند و همه مستقل باشند. من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم جمهوری اسلامی و اسلام را در همه دنیا برپا کنیم و اسلام که حق همه است، همه از او تبعیت کنند. باز عبارت دیگه، ما میخواهیم در تمام قشرها و در همه ممالک اسلامی این حقیقت پیاده شود. آرزو این است که از سرحدات ممالک اسلامی به جاهای دیگر هم کشانده شود، یعنی کشورهای غیر اسلامی. ما امید داریم یک قدرت اسلامی که در پناه عدل باشد، نه در پناه سرنیزه و توپ و تانک، در جهان پیدا شود و همه بشر با هم باشند. به ما این وعده را دادند که در وقتی که امام ظهور کنند این اختلافات از بین می رود و همه برادر می شوند و دیگر زورمند خواهد بود. ولی ما امیدواریم قدری از این مطلب را، یک ورقی از آن را، آنقدر که قدرت داریم پیش از ایشان اجرا کنیم. و امیدواریم که ملت‌ها که با ما هستند، دولت‌ها هم با ما باشند. من امیدوارم این نقطه عطف به کل ممالک اسلامی و همه مستضعفان جهان گسترش پیدا کند. امروز اسلام در دست شماست و در همه دنیا این پرچم را بالا ببرید. و از این تعابیر خیلی دارند. ایشون میگه ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم، چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله الا الله بر تمام جهان تنین نیفکند مبارزه هست. و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبران هست، ما هستیم. میگه هر جا مبارزه هست ما هستیم. میگه تا ظلم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم. خب اینا بله تنش توش در میاد، اینا توش تنش در میاد، ولی گفته چیکارش کنیم؟ چیکار کنیم امام رو بگیم اشتباه کرده گفته چنان که بعضیا میگن؟ این عبارت رو خواهش میکنم گوش کنیم. میگه ما باید در صدور انقلابمان به همه جهان کوشش کنیم و تفکر این که انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی نمی گذارد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودی ما بستند و اگر ما در بسته بمانیم، یعنی تو کشور خودمون بمانیم، هجوم نکنیم، قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با همه گرفتاری‌های مشقت‌بارمان با جهان برخورد مکتبی می‌کنیم. این صحبت‌ها دیگه نیست بین خیلی از افراد و آقایون و اینا، نمیگن، نمی‌شنون. اینا رو اسمش می‌ذارن رادیکالیسم و افراطی‌گری. میگه ما از محاصره‌های اقتصادی و نظامی و حتی دخالت نظامی ابرقدرت‌ها نمی‌ترسیم. فرضاً که وارد شوند در اینجا، یعنی بیان ایران رو اشغال کنن، ما با قدرت در مقابلشان ایستادگی میکنیم. سایر ملت‌های اسلامی هم در مقابلشان هستند. با قدرت به پیش می‌رویم تا احکام اسلام را در کشور و در منطقه و بلکه در تمام دنیا پیاده کنیم. ما قدرت اسلام را به همه ابرقدرت‌ها خواهیم فهماند. برای اسلام خدمت کنید تا اگر خدای نخواسته شکست خوردیم و به شهادت رسیدیم، برای اسلام باشد و شهید باشیم، و اگر انشاءالله پیروز شدیم، اسلام پیروز شده باشد و سرفراز باشیم در همه جا، اسلام را در همه دنیا و در همه کشورها پیاده خواهیم کرد. اینا بود که دنیا رو به هم ریخت. نه ای که فقط بگیم هر کس دلش میخواد تقوا داشته باشه، هر کس هم دلش نمیخواد حواله به حضرت عباس، هر حکومتی که دلش میخواد خوب باشه، هر کدوم دلش نمیخواد، ایشالله خدا ذلیل مرگتون کنه. اینا نبود. ای آمریکای بی تربیت از عراق برو بیرون، ای اسرائیلیای نام مرد مثلا بی تربیت تا از فلسطین برین بیرون، چرا افغانستان رو گرفتین؟ اینجوری نبود. میگه ما هنوز در بین راه هستیم، باید راه طولانی طی کنیم. آن راه طولانی این است که پرچم اسلام را در همه قطب‌های زمین به اهتزاز درآوریم. من امیدوارم که موفق شویم و با اتکال به خداوند این راه طولانی را طی خواهیم کرد. من امیدوارم این عدالتی که به یمن اسلام و اولیاء اسلام بین بشر آمد، ما بتوانیم بعد از 2500 سال ظلم و بعد از 50 سال خیانت در ایران و سایر جهان به تدریج پیاده کنیم. امیدواریم این نهضت به همه بلاد اسلامی صدور کند. این مکتب همه مسلمین است، بلکه همه مستضعفین. باز جای دیگه میگه ما میخواهیم، حالا عبارات مشترکی من بعدش عرض میکنم، این تعبیر حالا ببینید، مستضعفان جهان بدانند که حق گرفتنی است، حق گرفتنی است، و همه مستضعفان باید در مقابل مستکبران بیستند و حق خودشان را بگیرند. حق شما را به شما اعطا نخواهند کرد. ما میخواهیم تمام مردم جهان مستقل باشند. بعد میفرماد این انقلاب باید جهانی شود و مقدمه برای ظهور حضرت باشد. میفرماد ما دسته کوچکی هستیم، تبلیغات ما ناقص، مبلغهای ما کم، رسانه های گروهی همه دستان هاست، پول دارند، همه چیز دارند، ولی ما مایوس نیستیم. همانطور که با یک عده قلیل قدرت شیطانی محمد رضا را به همت جوانها شکستیم و کنار زدیم، اینها را هم در سطح جهان کنار خواهیم زد. باید همه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون برای اعتلاء کلمت الله ایستاده‌ایم و برخلاف میل تمامی آنان حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه‌ریزی خواهیم کرد. هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیو سیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت اسلام ساکت و آرام بماند و یا نظارگر صحنه‌های ذلت مسلمانان باشد. من خون و جان ناقابل خود را، این سال 66ه، یعنی یک سال و نیم به رحلت امام، من خون و جان ناقابل خود را برای اداء واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده کردم. من در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و نوکرانشان بدانند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت‌پرستی است ادامه می‌دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنه‌های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانشان سلب خواهم کرد. عبارتشو اینا همه تنش درست میکنه و کرد، مشکلات داره. خداوندا بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن کاخ ستم همه جباران جهان و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان و همه ملت ها را از برکات وراثت و امامت مستضعفان و پابرهنگان برخوردار کن. دو تا سه تا نمونه کوچیکی بیام عرض بکنم. ما به تمام جهان تجربه های من را صادر خواهیم کرد. تعارف هم با کسی نداریم. ما نتیجه مبارزات و دفاع علیه ستمگران را بدون هیچ چشم داشتیم به همه مبارزان راه حق در سراسر جهان انتقال میدهیم. یعنی بهتون یاد میدیم که چجوری میشه دیکتاتورها و استعمارگرا و اشغالگرا رو زمین زد. مسلماً محصول صدور تجربه های انقلابی ما جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. روشنفکران اسلامی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه‌داری و کمونیسم را بپیمایند. همه آزادی خواهان جهان باید با روشنبینی راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرت ها را به خصوص آمریکا را ترسیم کنند. به هم یاد دادیم چجوری میگه سیلی بزنیم به اینا. من با اطمینان میگویم که اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد و ما سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهیم کرد. ما سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد اسلام. میگه ما میخوایم بین الملل اسلامی ایجاد کنیم. و سر خصم را به سنگ بکوبانیم. باز جای دیگه میفرماد ما با خواست خدا دست ستم ستمگران را در همه کشورهای اسلامی میشکنیم و با صدور انقلاب من که صدور انقلاب راستین و بیان احکام اسلام است به سیطره جهانخواران و عمالشان پایان خواهیم داد. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان هستیم، در صدد کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ اسلامی میگذارند، از آن باکی نداریم و استقبال میکنیم. میگه میخواد اسمشو بذارین امپراتوری، اینا بذارین، عیبی نداره. آره همینه. ما در صدد، بعد میگه به صراحت من میگویم، ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در سراسر جهان هستیم. ما تصمیم گرفته این به لطف و عنایت خداوند بزرگ همه نظام هایی را که بر این سپایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج کنیم و دیر یا زود ملت های در بند شاهد پیروزی های ما خواهند بود. حالا امام نبود که امروز رو ببینه که همه جا به هم ریخته و تازه اینا گفت اول عشقه، هنوز اول ماجراست، هنوز شب درازه. وقت اونجا میگه که میفرماد که ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری میکنیم. ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس کند و آوای توحید را تنین افکند، صدای سازش با آمریکا و کفر و شرک نواخته شود. از خدا میخواهیم این قدرت را به ما، این عبارت نگویید خیلی زیباست، از خدا میخواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین بلکه از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا دارم. حتی کلیساهای دنیا، حالا شوروی که رفت و خب، الان من عرضم اینه که ببینید ما یه انقلابی داریم، این بنیانگذارش و تئوریسینش و رهبرش و حاکمش و همه با هم ایشونه، یه نفره. انقلابای دیگه تو دنیا بودن که تئوریسینشون یکی بوده، این قهرمانشون یکی دیگه بوده، حاکمشون یکی دیگه بوده. تو انقلاب ما الحمدلله همه جمع بوده. هر کسی هم بگه ما یه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رو قبول داریم که توش امام نباشه، میگیم اون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به درد خودت میخورن، این مال شما. اون انقلاب جمهوری که مردم دو مالش آمدن به امروز کشورهای اسلامی، اون است که امام در رأسشه و متنشه. اون اینجوری حرف زده صریحا، هم البته امام همین تو همین کتابم بحثشون هست که ایشون صریح میفرماند که ما نهضت ما رو به توسعه است، انقلاب ما اصلا ملت ها رو به فکر رهایی انداخته و میفرماد یکی از واجب ترین و بهترین کار برای صدور انقلابیه که ما تو ایران که قدرت در دستمون افتاده درست حکومت کنیم، تو خود ایران درست عمل کنیم، عدالت رو تا جایی که میتونیم اجرا کنیم، تو اینجا یک نمونه درستی تا میتونیم نشون بدیم و بعد گسترشش بدیم. این که ما اینجا رو گرفتیم و هر کسی یه مسئولیه، وزیر، وکیل، قاضی، هر کس هر طور دلش میخواد کارشو بکنه، خب حالا اینا اینجا رو گرفتیم، حالا بریم جایی دیگه، این که نیست تو فرهنگ اسلام. شما هر جایی که قدرت داری به اندازه وظیفه درست عمل کن، به احکام اسلام، به حقوق مردم، به حقوق مردم عمل بکنیم، وقت این خودش بهترین راه برای صدور انقلابیه که اینجا درست حکومت کنیم، اینجا درست کشور رو اداره بکنی، بهترین راه برای صدور انقلابه. اما در این حال مسئله صدور انقلاب و الگوسازی اینه. بعدشون میفرماد ما همین معنویت را میخواهیم صادر کنیم، ما میخواهیم بین ملت‌ها و دولت‌ها آشتی بینیم، این دولت‌ها ملی و مردمی بشن، ما میخواهیم دست ابرقدرت‌ها از مخازن مسلمین کوتاه شود. عامل اصلی ما هم میفرماد ما معرفی اسلام، ما میخواهیم حرف بزنیم. صدور انقلاب یعنی حرف زدن با مسلمونا. ما نمیخواهیم اسلحه برداریم به جای حمله کنیم، جای کودتا بکنیم، کسی رو مثلا بمبگذاری بکنیم، این کارا رو ما نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم حرف بزنیم. عبارتش اینه، ایشون میگه با عمل و اخلاقمان انقلاب را صادر میکنیم و با تبلیغ درست این مفاهیم انقلابمون رو به دنیا میشناسیم. میفرماد ملت ها با ارزش های اسلامی موافقن. به جا میگه فطرت بشریت با ماست، مردم دنیا با ما هستن، ما با اونا صحبت کنیم، اونا با ما هستن. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد در سراسر جهان شروع شده است. من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفتند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاء عزت مسلمین را نمودند میبوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه قنچه های راه آزادی در دنیا نثار میکنم و به ملت عزیز ایران عرض میکنم که خداوند آثار و برکات معنویت و انقلاب شما را به جهان صادر کرده است و قلبهای پرفروغ شما کانون حمایت از محرومان جهان شده و شراره کینه انقلابی تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است. این ایدئولوژی امامه و من اینو میدونم هم این صحبت ها ممکنه برداشتهای دیگه ازش بشه و میشه و اتهاماتی میزنن، ولی عرض من اینه که امام رو باید همه جانبه دید، تحت تأثیر جوسازی دشمن قرار نگیریم در دنیا. انقلاب امام تمام معادل قوای سیاسی فرهنگی و حتی نظامی رو در دنیا به هم زده. ما باید این مسیر رو ادامه بدیم. اگر کسی فکر کنه از این مسیر امام رو ادامه ندیم برگردیم با همین ادبیات و گفتمان نظام سرمایه‌داری لیبرال غرب حرف بزنیم، همین چیزی که اینا میگن، همون کدواژه‌های اونا، بگیم با ادبیات اونا حرف میزنیم، کار خودمون رو پیش ببریم، نه فکر میکنم در درجه اول کلاه خودمون رو برداشتیم. یعنی تو میدون اونا داریم بازی میکنیم، بازی که قواعدش رو اونا نوشتن، داورش اونا هستن و هر وقت بخوان سوت پایان بازی رو هر طور دلشون بخواد میزنن. ما باید میدان بازی رو همطور که امام عوض کرد عوض کنیم تا قاعده بازی هم دست اونا نباشه. خیلی ممنون و متشکرم.